الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. عواملی که موجب تعارض در روایات شدند رو بررسی میکردیم. گفتیم برخی از این عوامل واقعا منشأ تعارض بودن، نه اینکه ما توهم کنیم که تعارضی وجود داره. این عوامل رو به دو دسته تقسیم کردیم: عواملی که مربوط به خود شریعت هست، مثل نسخ، تدرج در بیان، تقیه، ملاحظه شرایط راوی، و برخی از این عوامل گفتیم در طریق احراز شریعت، در مسیری که شریعت به ما رسیده منشأ این بحث شدن، که یکی از اونها از بین رفتن و گم شدن قرائن بود، یکی تصرف روات و اینکه مطالب رو نقل به معنا می کردن و احیانا در این نقل به معنا به دلیل عدم تسلط بر تمام خصوصیت‌های مطلب، مطلب رو اونطوری که باید نقل نمی کردن. و بالاخره مسئله دست و تزویر که در واقع یکی از عواملی است که منشأ پیدایش تعارض شد در روایات ما. یعنی برخی از روایاتی که ما داریم و اونها رو معارض می‌بینیم با روایات دیگه، در واقع روایات جعلی است که در لابلای روایات قرار داده شده. یعنی اینها اصلا از ناحیه ائمه علیهم السلام صادر نشده، نه اینکه حالا مثلا صادر شده باشه از باب تقیه باشه، نه اینکه صادر شده باشه از باب تفاوت شرایط راوی باشه، نه اینکه صادر شده باشه از باب تدرج در بیان باشه یا صادر شده باشه از باب نسخ. اصلا امام معصوم یا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو بیان نکردن و صرفا این جعلی است که صورت گرفته و در لابلای روایات قرار گرفته. محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه از یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن میدونید شخصیت بزرگی است، از وکلاء امام کاظم علیه السلام هست، کسی است که بعد از امام کاظم که اون وکلاء امام کاظم جلسه گذاشتند برای حفظ اموالی که در اختیارشون بود و کنیزهایی که در اختیارشون بود، چون امام کاظم همونطور که دیروز هم اشاره کردم سیاست بنی العباس که در دوره امام صادق برخورد فرهنگی و علمی بود جواب نداد، در دوره امام کاظم برخورد امنیتی است. امام کاظم بیشتر دوران امامتشون رو در زندان به سر بردن و به همین دلیل امور شیعه توسط وکلاء حضرت در واقع اداره می شد. این وکلاء که اموال زیاد و کنیزهای زیادی در اختیارشون بود و بسیاریشون هم به عنوان روات ثقه هستن، از جمله سماعت ابن مهران که ثقتون ثقه، اینها بعد وقتی که بعد جمله علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینها وقتی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسید، برای حفظ اموال و اون کنیزها فرقه واقفیه رو راه انداختن، گفتن امام کاظم شهادت نرسیده و او غایب شده و امام منتظر اوست. اینا جلسه ای تشکیل دادن که تو اون جلسه چنین نتیجه ای گرفتن که ما چنین اقدامی رو انجام بدیم. توی اون جلسه یونس ابن عبدالرحمن مخالفت کرد با این جریان، به شدت در مقابل اینها ایستادگی کرد و اینها هم توی همون جلسه تهدید کردن یونس ابن عبدالرحمن رو، گفتن حسابتو میرسیم، که برداشتی که یونس کرد این بود که میخوان بکشنش. بعد اونا گفتن نه نمیکشیمت. کاری که اونها کردن بعدن ترور شخصیت یونس ابن عبدالرحمن بود، به جای اینکه خودشو بکشن آمدن بر علیه این تبلیغات گسترده‌ای کردن. و داستانی داره کشی نقل میکنه که یونس خدمت امام رضا علیه السلام بود، دو نفر آمدند، حضرت فرمود دو نفر آمدند تو برو توی اون اتاق پشتی، مثلا یه پستوی اونجاست اون پشت، برو اونجا. یونس رفت اونجا، اونا آمدند شروع کردن بر علیه یونس صحبت کردن مفصل، بعد رفتند. وقتی رفتند حضرت رفت اون طرف اتاق، اون پرده رو کنار زد، دید یونس از بس گریه کرده چشمهاش قرمز شده. سوال کرد از او که چرا اینجوری کردی؟ گفت آقا اینایی که این حرفا رو پشت سر من میزنن دوستان صمیمی منند، اینا که منو میشناختند و میدونن اگه این حرفا رو پشت سر من میزنن دیگران دیگه راجع به من چی میگن. حضرت فرمود اگر تو یک تکه جواهر در دستت باشه همه مردم عالم جمع بشن بگن این یک تکه خزف بی ارزشه، یک تکه سفال بی ارزشه، اون جواهری که در دست توست ارزشش رو از دست میده؟ یونس گفت نه. حضرت فرمود تو چه ناراحتی؟ همه این مردم راجع به تو بد بگن در حالی که امام زمان تو از تو راضی است، تو چه غمی داری؟ که حالا این بحث ترور شخصیت و حفظ منافع چیزی نیست که امروز اتفاق افتاده باشه و وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای رسانه‌ای امروز امکانشو فراهم کرده باشه. این نشون میده که شخصیت‌های برجسته تاریخ تشیع، اینایی که فرقه واقفیه رو راه انداختن، چهار تا بی سر و پای تو کوچه و خیابون نبودن. بعضی از اینها سوابق 30-40 ساله همراهی با ائمه علیهم السلام رو داشتن و حتی علارغم این فسادشون ما روایاتشون رو قبول میکنیم به واسطه وثاقتشون. کسانی مثل علی ابن ابی حمزه که امام رضا در موردش فرمود انت و اصحابک کل کلاب الممتوره، فرمود تو با اون دار و دستت مثل سگ بارون خورده میمونید که هم خودتون نجسید هم بقیه جارو نجس میکنید. اینجور آدم ها بودند که افرادی بودند که به قدر اینها بالاخره مورد اعتماد بودند که در دوران امام کاظم تمام امور شیعه رو اینا اداره میکردن. علی حال این شخصیته و اون روایاتی که شما تو حجیت خبر واحد شنیدید که میان خدمت امام سوال میکنن ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، که این روایت معروفه، هی ما توی گاهی وقتا بحث‌های مختلف به اشاره می‌کنیم، توی همچین فضاییه که انقدر بر علیه یونس تبلیغات شده که میان از حضرت می‌پرسن این قابل اعتماد هست؟ بالاخره ما ازش بخوایم یه مسئله بپرسیم. حالا شخصیت بسیار بسیار برجسته‌ای بوده. بالاخره یونس ابن عبدالرحمن این داستان رو نقل می‌کنه، میگه ان بعض اصحابنا سأله و انا حاضر فقال له یا ابا محمد ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا. میگه که سوال کردن که ابو محمد تو چرا اینقدر در مسئله حدیث سختگیری؟ چرا این چیزایی که اصحاب ما نقل می‌کنن اینقدر رد می‌کنی؟ فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چرا احادیث رد میکنی تو؟ فقال حدثنی هشام ابن الحکم، میگه هشام ابن حکم برای من نقل کرد که انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه، فرمود از ما روایت نپذیرید مگر اینکه موافق با قرآن و سنت باشه، سنت نبوی. او تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه، یا یک شاهدی از روایات گذشته ما بر اون پیدا کنید. فان المغیره ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. امام صادق می فرماد مغیره ابن سعید که خدا لعنتش کند در کتاب اصحاب پدر من روایاتی رو جعل کرد و قرار داد که اصلا پدرم هیچ یک از اونها رو بیان نکرده بود، که این در واقع این جناب مغیرت ابن سعید میرفته این کتابای اصحاب امام باقر رو میگرفته، میگفته این کتابتون روبات که میامدن سوال میکردن مینوشتند که مثلا ما خدمت حضرت رسیدیم، همینایی که به ما رسیده اینجوری رسیده دیگه، اینو سوال کردیم حضرت اینو فرمود، یا مثلا نشسته بودیم اونجا یک کسی سوال کرد حضرت اینجوری جواب داد، یا فلانی سوال کرد حضرت اینجوری جواب داد، اینا رو می نوشتن اون مطالبی رو که در خدمت حضرت بود. این مغیرت ابن سعید می آمده می گفته آقا این دفترتو می دیم ما استفاده کنیم، کتابتو می دیم ما استفاده کنیم، کتابا اینا رو می گرفته. بعد خب اون موقع اینها با دست می نوشتن دیگه، چاپ و اینا که نبوده، می رفته حاشیه‌اش یه گوشش این ورش اون ورش یه سری روایت دیگه خودش قرار میداده، از خودش یه سری مطلب میگذاشته توی دفاتر اصحاب ائمه علیهم السلام، که این تعبیر دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، این معناش اینه ها، نه اینکه بیاد نقل کنه برای کسی، نمیاره چیزی بگه به کسی، چون خودش شاید شناخته شده بوده خیلی قابل اعتماد نبوده، میرفته تو کتاب مثلا فلان راوی که مورد اعتماد حضرت مردم بوده تو کتاب اون برمیشی اینا رو اضافه میکرده. به همین دلیل یک سنتی که بعدها در حدیث پیدا شد این بود که نیست کتب نسخ خطی بود، اساتید میخوندن نسخه رو، روایت رو یکی یکی میخوندن، یا شاگردان روایات رو یکی یکی از کتاب میخوندن، استاد اجازه میداد که اینو نقل کن اینو نقل نکن. این که توی چیز داریم که مثلا من فلان چیز رو اجازتاً ان فلانی نقل میکنم، برای همینه اجازه میگرفتن واسه نقل احادیث. الان اجازه ها، من اینو بارها عرض کردم، اجازه ها در زمان ما تبرکی است، کسانی که اجازه دارم مثلا بنده هم اجازه دارم به سند متصل به ائمه معصومین علیهم السلام، این اجازه ها اجازه های تبرکی است، چون که ما مستندمون کتب متواتره است و دیگه ما نمیاییم، مثلا من نرفتم خدمت کسی که ازش اجازه گرفتم یکی یکی روایت بخونم یا یکی کتاب ببرم بگم آقا این کتاب اجازه میدی این روایت اجازه میدی اون، اینجوری نیست. ولی اون زمان اینها میرفتن اجازه میگرفتن، بعد بعضی جا داره قرائتن علیه، یعنی خوندن بر او و بعد او گفته ابن نظر این روایت هست مثلا اینو نقل کن، که این دقت هایی که اصحاب میکردن به خاطر همین بود که خودشون توجه داشتن که جعلیات وجود داره. بعد امام صادق فرمود فاتقوا الله و لا تقولوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا محمد صلی الله علیه و آله. فرمود تقوا داشته باشید نسبت به ما، چیزی که مخالف با کلام خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست نگید. فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما وقتی داریم مطلب میگیم میگیم قال الله قال رسول الله، ما مطلب اونا رو داریم میگیم، ما خلاف اونا حرف نمیزنیم. قال یونس وافیت العراق فوجدت بها قطعه من اصحاب ابی جعفر علیه السلام. میگم من رفتم عراق یه دسته ای از اصحاب امام باقر رو اونجا پیدا کردم. و وجد تو اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین، اصحاب امام صادق رو زیاد بودن، یعنی اونا دیگه خب یه عده خیلی بلابود پیر شده بودن از اصحاب امام باقر هنوز مونده بودن، یه چند تک و توکی از اونا قطعه ای از اونا پیدا کردن، اما اصحاب امام صادق زیاد بودن، یعنی هنوز بالاخره فاصله یونس با اصحاب امام صادق زیاد نیست، چون او خودش از اصحاب امام کاظم و امام رضا. فسمعت منهم، بگه از اینا روایت شنیدم، و اخذت کتبهم، فعرضتها من بعدو علا ابوالحسن رضا علیه السلام. یه من از اینا روایت شنیدم، کتاب گرفتم، بعد آمدم اینا رو عرضه کردم بر امام رضا علیه السلام. فانکر منها احادیث کثیره. امام رضا یه گلمشو گفت بریز بیرون. فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله. حضرت فرمودن اینا روایت های امام صادق نیست. و قال لی امام رضا ان اول خطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام. مغیرت ابن سعید در کتاب‌های اصحاب امام باقر دست برده، ابوالخطاب در دوره امام صادق جعل کرده. امام رضا می‌فرماد ان ابوالخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، لعن الله ابوالخطاب و کذالک اصحاب ابوالخطاب یدسون فی هذه الاحادیث الی یومنا هذا. حضرت فرمود ابوالخطاب دروغ بست به امام صادق علیه السلام، خدا لعنتش کنه. اصحاب و دار و دستش که فرقه خطابیه هستن، حضرت میفرماد یدسون فی هذه الاحادیث الی یومنا هذا. هنوزم تا زمان امام رضا حضرت میگه اینا در مشغول جعل هستن. الی یومنا هذا فی کتب ابی عبدالله علیه السلام، تو کتابهایی که منسوب به امام صادقه اینا دارن دست میدن. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقت القرآن و موافقت سنه. خب این روایت خیلی آشکار نشون میده که بالاخره یک جریانی وجود داشته که اینها هدفشون حالا به چه انگیزه هایی، یا اینها مأموریت داشتن از طرف دشمنان اهل بیت علیهم السلام، یا خودشون آدم های مریضی بودن، یا عقاید باطلی داشتن خودشون مثل ابوالخطاب که میخواستن از طریق نقل حدیث از امام صادق به اون عباطیل خودشون مشروعیت ببخشن، بگن آقا اینی که ما میگیم امام صادق هم همینو گفته، که اینا بتونن یک مقبولیتی پیدا کنن. مرد با فرید مثلا
خدا نداره، بعد در جای دیگه میگه ما مرد رو مکرنا و الله خیر رو ماکرنا.
من فقط من یک مشکل بیشتر ندارم، هنوز نتونستم ارتباط فرمایشات شما رو و مطالب خودم هنوز نتونستم بفهمم. این بله این مشکل ضعف بنده است البته، ولی من این مطالب رو بله بله عرض کنم. همین نکته که در روایات ائمه علیهم السلام یه چنین جریانی وجود داشته باعث شد که در دوره متأخر بیشتر روی مسئله حدیث دقت بکنن و اصحاب با توجه به تذکراتی که خود ائمه دادن، خود امام صادق الان طبق این روایت داره تأکید میکنه که برخی از روایاتی که از پدرم هست جعلیه، امام باقر امام رضا علیه السلام طبق این روایت میفرماد برخی از روایاتی که از جدم امام صادقه اینها جعلیه، و شخصیت های مثل یونس برخورد کردن با این مسئله که بالاخره حدیث گرفته، این همه رفته تا عراق حدیث گرفته، میاد پیش امام رضا، امام رضا بسیاریشو میگه بی خوده. همین باعث شد که بالاخره نسلهای بعدی خیلی در جمع آوری حدیث سعی کنن دقت کنن، و همین دقت ها باعث شد که این کتب متأخر در واقع شکل بگیره. حالا متأخر که میگیم یعنی نسبت به زمان اصحاب ائمه علیهم السلام که در واقع در دوران بعد از غیبت علمای بزرگ شیعه که دیدن این کتابچه ها دست افراد مختلفه، هی دارن از اینا نقل حدیث میکنن، و این کتابچه ها زیاد شده بود و معروف شده بود به اصول اربع مع، اصول 400 گانه، که حالا معلوم نیست 400 تا بوده، شاید بیشتر بوده، یا که حدود 400 مثلا. علمای شیعه اینها شروع کردن به اینکه این احادیث رو یک سامانی بدن. کتب اربعه رواییه ما در واقع توی همچین فضایی تدوین شد، البته با اختلاف زمان. صدوق مرحوم کلینی و آخر از همه شیخ طوسی اقدام کردن به این کار. و حالا صدوق رضوان الله علیه با یک نگاه محدودتری این کار رو انجام داد. در واقع نیاز داشتن شیعه به فتوا، بعد به صدوق گفتن آقا ما همه جا فقیه در اختیارمون نیست، چه کنیم؟ صدوق این من لا یحضره الفقیه رو نوشت، یعنی کسی که فقیه در حضورش نیست، کنارش نیست. این راهنما نوشت برای کسایی که لا یحضره الفقیه. مثلا اسم من لا یحضره الفقیه رو اینجوری درست شد دیگه، یه اسم کتاب نیست، یه کمی با اسم کتاب نمیخونه. کسی که فقیه کنارش نیست، خیلی شیکه، مال امروزه، این مال هزار و اندی سال پیش نیست. صدوق رضوان الله علیه اینو نوشت که در واقع چون صدوق اخباریست، رساله عملیه صدوق این من لا یحضره الفقیه، و خودشم اول من لا یحضر میگه این روایاتی که من اینجا دارم حجتون بینی و بین ربی، همیشه اون کلمه‌ای که فقها می نویسن اول رسالشون عمل به این رساله معجزه است، این همون عبارت اخرای اونه، میخواد بگه این حجت بین من و خداست، یعنی من اینا رو معتبر میدونم، از نظر من اینا عمل باید بشه. حالا هر کی منو قبول داره مقلد منه، میتونه به این عمل. مقصود این بوده که حالا بعضی از اخباری ها بعدا فکر کردن مقصود اینه که همه روایات صدوق صحیح هست. اون نگفته صحیحه به معنایی که ما میگیم، گفته من معتبره. حالا اون معیارهای خودشو داشت. صدوق به اون دیدگاه نوشت. بعد وقتی من لا یحضر تمام شد، صدوق با این مشکل مواجه شد که یعنی که اصل کتاب با این مشکل مواجه شد که این کتاب سند نداره، چون صدوق بدون سند نقل کرده توی من لا یحضر، و واسطه بین صدوق و صاحبان کتاب، چون میگه من اینا رو از رو کتاب‌های معتمدون علیها نوشتم، واسطهش معلوم نیست. اون وقت اومد مشیخه من لا یحضر رو آخر من لا یحضر نوشت که واسطه ها رو مشخص کنه که اینا همینجوری من نقل نکردم، اینا سند متصل قابل اعتماد دارن. البته یک عبارتی صدوق داره در ابتدای من لا یحضر که میگه من اینو از کتاب های معول و علیها یا معتمد علیها ذکر کردم، ولی بعضی از اون کسانی رو که ازشون روایت نقل کرده صدوق قطعا صاحب کتاب نبودن خودشون، چون اینا یه دونه روایت دو تا روایت تو کل احادیث ما ازشون هست، اینا بعید کتاب داشته باشن، کتاب داشته یه دونه روایت توی کتاب که نمیشه یه دونه روایت دو تا روایت، اینا احتمالا در کتابای دیگران بوده، که حالا اینم خودش بحثی است تو اسناد مشیخه که آیا تمام کسانی که اسم اونها در من لا یحضر برده شده صاحبان کتابن، که این درست نیست، همشون صاحبان کتاب نیستن، بسیارشون اینطور. بعد مرحوم کلینی که خب زحمت فوق العاده ای کشیده در جمع آوری کافی، که یک عمری رو سفر کرده با اساتید نشسته و دقت ها و وسواس فراوانی به کار برده تا کافی رو تهیه کرده، تقریبا دو دهه از عمرش رو صرف کرده برای نوشتن این کتاب، و واقعا گنجینه است برای شیعه. حالا این تعبیر که کافی کافن لشیعت نا که حالا برخی نقل میکنن، نمیدونیم چقدر واقعا باشه یا نباشه، اما واقعا کافی گنجینه بسیار بسیار ارزشمندی است. مرحوم شیخ طوسی در شرح مقنعه استاد خودش شیخ مفید تهذیب رو می نویسه که مصادر فتاوای شیخ مفید رو در واقع بیان کنه. دیروز هم اشاره کردم در پاسخ به اعتراض این که چرا این همه روایات متعارض توی روایات شیعه هست، استفسار رو می نویسه که در واقع هر یک از این کتاب ها مولود نیاز زمان خودشه، یعنی بر اساس یک شرایط خاصی تو اون زمان واقعا اینا زحمت کشیدن و فقهای ما کاملا مترصد شرایط فرهنگی اجتماعی خودشون بودن و بر اساس اون نیازها کتابها رو تدوین کردن و امروز ما از اون کتابها استفاده میکنیم. البته در حاشیه این اتفاق که افتاد که این کتابها نوشته شد و خصوصیت این کتابها این شد که به دلیل اینکه شخصیتی که این کتاب‌ها رو نوشته بود شخصیت مهمی بود و بسیار قابل اعتماد بود، صدوق یعنی کسی که کثیر الصدق، خیلی صادقه، صدوق و کلینی و شیخ طوسی، اینا بالاخره شخصیت‌های بسیار مورد قبول بودن در جهان شیعه. این کتاب‌ها متواتر شدن، یعنی از حالت اینکه یکی نقلش کنه از طرق خاصی برای ما برسه خارج شد. اینا در مجموعه علما و کسانی که دستن در کار مسائل اسلامی بودن توسعه پیدا کرد و این کتاب ها متواتر شد و امروز هم مثلا اسناد تبرکی که ما داریم، اجازات تبرکی که ما داریم به همین کتب متواتر است، از جمله کتب اربعه. ولی در حاشیه این اتفاق مهم و ارزشمند که اتفاق افتاد، اون کتب که اینا از اونها تدوین شده بود مهجور شد، اونها به حاشیه رونده شد و کم کم از بین رفت. یعنی دیگه ما الان از اون اصول چیزی در دستمون نیست به صورت خاص. بله میریم یک کتابخونه مثلا تو هند نسخ خطی، اونجا میبینیم یک کتاب نوشته اصل فلان راوی، ولی معلوم نیستیم واقعا اصل اوست، یکی دیگه از رو کتابای دیگه نوشته، اینا خیلی چیز نیست. همون اتفاقی که متأخرا افتاد برای مرحوم ابن ادریس، ابن ادریس صاحب سرائر که از نوادگان شیخ طوسی است و تقریبا 100 سال فاصله داره با جد خودش شیخ طوسی. خب ایشون ظاهراً بعضی کتب روایی اینطوری دستش افتاده بوده که در انتهای سرائر یک مجموعه ای داره تحت عنوان مستطرفات و سرائر که اونجا نقل میکنه از بعضی از اصول، اصول به همون معنای کتب اصلی روایی، مثلا اصل زید نرسی و اینها. فوقش خوده ابن ادریس رضوان الله علیه که فقیه بسیار برجسته است، شخصیت بسیار بسیار برجسته و ارزشمندی است در تاریخ تشیع و جوان هم از دنیا رفته، از خیلی از شماها سنش کمتر بوده از دنیا رفته، 30 و چند سالگی ابن ادریس از دنیا رفته و این سرائرش مرجع فقهای بعد از خودش هست. ایشون اون تسلطی رو که تو حدیث باید داشته باشه نداشته، که مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن که گاه از ابن ادریس خطاهای حدیثی ابن ادریس رو نقل میکرد، که مثلا ابن ادریس طبقات روات رو خوب نمیشناخته، متوجه نمیشده که نمیتونه این راوی از فلانی نقل کنه، چون این راوی وقتی متولد شده که اون طرف مرده بوده، نمیشده این از اون نقل کنه، یا یه راوی از کسی نقل میکنه که بعد از او متولد میشه، این راوی که داره نقل میکنه از کسی نقل میکنه که خود اون منقول منهش بعدن متولد شده، ولی ابن ادریس بعضی از اینا رو تشخیص نمیداد. علی هر حال اصول اصلی اینها از بین رفت، بیا الان ما نداریم، اگرم یه چیزی چاپ میشه، یک کسی از یه گوشه‌ای در میاره به قول بعضی ها میچاپونه، اینا خیلی قابل اعتماد نیست. بله ما دوباره اونو برمیداریم با کافی یا با تهذیب یا با استبصار یا با من لا یحضر مقابله میکنیم، در واقع عکس میکنیم به روایت کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر، نه به روایت اون کتاب. از بین رفتن وسائل که خیلی متأخره، وسائل که اصلا از روی کتب اربعه نوشته شده، وسائل رو شیخ خور از روی کتب اربعه نوشته و عرض کرده، مثلا وسائل کتاب حدیث نیست، وسائل فتوای شیخ خور است و ادله اون فتوا بر اساس مبانی او، عمدش از کتب اربعه است یه چند تا کتاب فرعی هم داره که اون چند تا کتابو آخر وسائل سند داده صاحب وسائل به اونها، که یکیش کتاب مسائل علی ابن جعفر هست، برادر موسی ابن جعفر علیهم السلام، یکیش مثلا کتاب اون عبدالله حسنی است، نوادر، و بعضی از کتاب هاست که ایشون نقل کرده، تفسیر عیاشی، نمیدونم نوادر راوندی، چند تا کتاب اینطوری هم هست که غیر از کتب اربعه، که بعضیشون خود کتاب، نویسنده کتاب یا سند کتاب بعد از شیخ هور، یعنی از شیخ هور تا اونها معمولا مشکل نداره، از اونها به بعد مشکلاتی توش هست. نکته ای که مهمه اینه، ببینید وقتی اصول اربعه ما از بین رفت، خب این کسانی مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، اینا خب رو موازینی معیارهای روایاتی رو جدا کردن، تو کتابای خودشون آوردن، یک قسمتی از روایات از بین رفت، یه چیزایی تو اونا بوده که دست ما نرسیده، که اگر میرسید شاید به ما کمک میکرد که ما بتونیم روایات رو بهتر ارزیابی کنیم، ولی اونا به ما نرسیده. برای همینم متأخراً مرحوم مجلسی متوجه شد که آقا کتابایی داره میره بیرون از دایره و این از بین رفتنش تضعیف تراث شیعیه. این که مرحوم مجلسی آمد با حمایت پادشاهان صفوی این موسوعه بهار رو در واقع سازماندهی کرد و مدیریت کرد و تولید کرد، چون کار شخصی نیست بهار. بهار میدونید که یک مؤسسه، یک سازمان تشکیل شده، این کار رو با بودجه پادشاهان صفوی به ریاست مرحوم مجلسی انجام دادن. مرحوم مجلسی نکته ای که متوجه شد این بود، دید خب این میراث شیعی داره همینجوری از حاشیه میره، هی میگن اینش فلان، این میره کنار یواش یواش، بعد به نسل‌های بعد احتمال داره اصلا نرسه. آمد دو تا کار انجام داد توی بهار، یکی خود حفظ این میراث بود، بعد خب حفظ این میراث یه راهش این بود عین اونا رو برداره مثل بعضی که الان تجدید چاپ کنه، خطی ها رو چاپی کنه، ولی مرحوم مجلسی آمد یه کاری هم انجام داد، آمد گفت حالا این میراث که ما میخوام حفظ کنیم، بیایم اینو تبویب کنیم که مراجعه بهش آسون بشه. آمد بر اساس یک منطقی اون بهار رو تبویب کرد و بر اساس اون تبویبی که کرده بود، روایاتی رو که تو این کتب بود، منابع بهار بود، جمع کرد توی بهار، که اهم بهار به این دلیل شکل گرفت. یعنی در واقع مجلسی متوجه شد که بالاخره این احادیث هم جا از بین نره اینا، ولی یه حالا صحیح و سقیم هم کار نداره، مجلسی نمیگه همه اینا صحیحه، هدفش هم جمع کردن روایات صحیح نبوده، هیچ جام خودش هم چنین ادعایی نکرده، هدفش حفظ میراث بوده که بالاخره این میراثه، ما که یقین نداریم این ضعیف، روایت ضعیف صادر نشده. این اتفاق اگر مثلا صاحبان کتب اربعه اون زمان اون نگرش مجلسی رو داشتن، در کنار کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر، می آمدن یه موسوعه هم درست می کردن، کتب اربعه معرا هر چی روایت ضعیف و جعلی و غیر جعلی بود می ریختن اون تو، چه بسا امروز ما بهتر می تونستیم بعضی کارا رو بکنیم، چه بسا، حالا نمی دونیم البته، شاید بازم خیلی اثری بر ما نداشت، ولی چه بسا، ولی بالاخره این از دست ما رفته. علی ای حال مرحوم شهید سعد همونطوری که از ابتدا عرض کردم یک تصویر کاملا واقع بینانه و حقیقی از پدیده تعارض رو مطرح کرده. هیچ یک از علما در حدی که من دیدم به این بحث به این شکل نپرداختن، هرچند یک عبارتی رو مرحوم شهید صدر در کتاب معالم الجدیده از سید محسن اعرجی که از فقهای متأخر بوده، در دوران شهید صدر، کمی قبل از شهید صدر زندگی میکرده، یک کلمه ای رو از ایشون نقل میکنه در علت نیاز به علم اصول، که حالا بعضی از این نکته هایی که آقای صدر اینجا گفته توی اون کلمه به صورت خیلی مختصر یک سطر یک کلمه گفته شده که آره مثلا این چیزا باعث شد. حضرت امام یک عبارتی داره من اشاره کنم. امام یک تو بحث این که چرا قرائن منفصل پیدا شده، نه تو بحث حالا تعارض فقط، اون بحث که بالاخره قرائن منفصل هست و اینها، البته در فضای بحث تعارضه ولی ناظر به بحث قرائن منفصل، یک عبارتی داره من اینجا این عبارت امام رو رنگی کردم. ایشون میگه این چیزی که ما میبینیم لمصالح، یه مصلحتی داشته خود این داستان، هم اعلم و بها، که خود خدا و ائمه و پیغمبر اعلم به اون مصالح هم. بعد یکیشو ذکر میکنه امام، ولعل منها سیرورت الناس محتاجین الی العلماء والفقها. امام میفرماد شاید یکی از حکمت‌های این پدیده‌ای که اتفاق افتاد این بود که مردم به عالم و فقیه نیاز پیدا کنند. یه چیزی نباشه که هر کسی به راحتی بتواند احکام رو به دست بیاره، نیاز داشته باشه به تخصص، نیاز داشته باشه به این که برن یه عده‌ای تحصیل کنن، زحمت بکشن. که خب چرا این چه فایده‌ای داشته؟ این رو ایشون اشاره میکنه و فیه، یعنی در این مسئله که مردم محتاج باشن به علما و فقها که باعث پرورش علما و فقها میشه، بقاء الدین و رواج و شریعه و تقویت الاسلام، که عبارتی رو قبلا نقل کردم از حضرت آیت الله مظاهری، یه وقتی یادمه 27 سال قبل ایشون تو درس اخلاقشون همین بحث رو، همین بحث اخلاق ربطی نداشت، به یک مناسبتی ایشون فرمودن، امام میفرمود علت این که اینجوری مسائل بیان شده تو شریعت اینه که ائمه میخواستن یه گروهی به نام علما فقها درست بشه. چرا؟ که در ادامه تاریخ اینا بتونن در مقابل انحرافات، در مقابل شبهات ایستادگی کنن. اگر مردم متخصص نداشته باشن، بعدن که یک شبهه پیدا میشه، یک انحرافی پیدا میشه، نمیتونن مقابلش قیام بکنن. که امام به این نکته اشاره میکنه، که البته در کلمات آیه صد هیچ اشاره به این نکته که مصلحتشه نیست. یک کلمه هم از مرحوم، چون میخوام این پرونده این بحث بسته شه، یک کلمه هم از مرحوم مظفر ما داریم. مرحوم مظفر هم یک کلمه خیلی مبهم، البته تو بحث لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص اشاره میکنه که مثلا مخصصات منفصل، مقیدات منفصل اینا هست، هذه الامور لا تعرف الا من طریق آل البيت علیهم السلام. حالا که من برداشت من این که مرحوم مظفر میخواد بگه یکی از نکته هایی که این داستان به این شکل رخ داد این بود که اصلا جایگاه ائمه و نقطه ای که ائمه در اون قرار دارن برای مردم روشن بشه، برای نشون دادن جایگاه ائمه و موقعیت علمی و نقش اونها در شریعت، این سنت قرائن منفصل پیدا شد. علی حال ما با پدیده‌ای به نام تعارض مواجهیم که در طی بحث‌های آینده سعی می‌کنیم این پدیده رو بشناسیم و ببینیم چطور می‌تونیم از این موقعیت تعارض که درش قرار می‌گیریم خارج بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.